بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در همه حال حد رو رعایت میکنن، حد خودشون رو. شخصی در حضور امیرالمومنین سلام الله علیه سخنی بیش از حد خودش و بزرگتر از دهان خودش گفت، این کلمه 402 به نظرم. در اونجا حضرت به او یه تذکر جدی دادن که از حد خودت تجاوز نکن، حرف زیادی هم نزن، سخن اضافه نگو. بعد این مطلبشون رو در قالب دو تا مثال بیان کردن. فرمودن لقد ترت شکیرا و هدرت ثقبا، ثقب با قاف، پر در نیاورده پرواز کردی. این یه تیکه اندوخمی رو بود. در خردسالی آواز بزرگان رو میزنی، یعنی الان جای حرف زدن تو نیست، بشین سر جات کارت انجام بده، وقتش که شد حرف بزن. این کنایه از این است که اهل ایمان، اهل تقوا حدود خودشون رو رعایت میکنن و در اون جایی که باید حرف بزنن حرف، سکوت سکوت. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار دهد. صلواتی ختم. گاهی دوستان به من میگن که شما چرا راجع به فلان مطلب ورودی نمی کنی و چرا چیزی نمیگی. من بعضی وقتا میبینم در فضا، الحمدلله، همه راجع به اون موضوع وارد شدن، تحلیل کردن، صحبت کردن، مطلب روشن شده، دیگه دوباره جمعه به او پرداختن بعضی وقتا مرده زنده کردنه، بعضی چیزا لازم نیست. گاهی هم فقط یه اشاره اجمالی میکنم، علتش اینه. ولی اگر یه جایی باشه که احساس خطری باشه یا نکته تکمیلی باشه یا بعد حتما دوباره تکرار بشه، اونجا قطعا تکرار خواهم کرد. هفته قبل از تاکید رهبر معظم انقلاب بر مسئله وحدت و انسجام گفتم و اونجا هم گفته بودم که راجب دو قطبی و دوگانه سازی و اینها خدمت شما عرض میکنم. دوگانه سازی های موهوم و مذموم که هر سه امام بزرگوار ما جامعه رو از وارد شدن به دو گانه سازی و دو قطبی سازی و اینجور مسائل برحذر داشتن. من این جلسه اساس صحبتم همین دو گانه سازی است. اشاره میکنم دیگه، بس مفصله، باز من نکاتی رو فقط میگم. اول عبارت خود حضرت آقا رو که در تاریخ 6/6/405 همین چند روز قبل تقریبا بیان کردن عرض بکنم. فرمودن اول به مسئولان و دولتیان تذکر، یعنی تذکرشون اصلا این بود دیگه، اول به اینها تذکر دادن از انسجام مراقبت بکنن و در هر زمینه اگر اقدامی دارن پیوست اجتماعیش رو مراقبت بکنن. این رو تذکر دادن و در هر زمینه‌ای بعد این پیوست که مربوط به انسجام اجتماعی هست رعایت بشه. یاد عزیزان باشه که هیچ کاری رو بدون پیوست اجتماعی انجام ندن. اگر رعایت نکنن سود او به جیب دشمنان میره، دو قطبی سازی میشه و خود این حرکت هم یه خطای محاسباتی است. خب بیان ایشون این بود. میفهمند بی تردید هر سخن ناامید کننده، ببینید سخن ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی، خودتو نبین، فقط حزبتو دستتو اینا رو نبین، تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی و هر نوع دوگان سازی موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی که در گذشته به مردم عزیزمان خسارت های بیواسطه یا با واسطه وارد ساخته، از این پس هم میتواند همان تأثیر را به جای بگذارد. لذا بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. این بیان ایشون. مخاطب اصلی پیام دولت و دولتیان هستند. به دولتیان میگه دوگانه سازی اینجوری انجام نشه، این کار نشه، اون کار نشه. اصلش خطاب مورد اونهاست. اما اهمیت زمان، گستردگی مطلب متوجه همه است. این نیست که حالا مردم بگن خب به دولت گفت و به ما مربوط نیست، ما شروع کنیم. در هر جایگاه هر کسی که هست این رو باید رعایت بکنه، چون اهمیت داره مطلب. من امروز میخوام واردش بشم. اولا باید بین دوگانه ها و دو قطبی ها فرق گذاشت. بعضی از دوگانه ها اصیله، ارزش محورند، دو قطبی حقیقی هستند، مثل حق و باطل. نمیشه از حق و باطل فاصله گرفت بگیم نه الان اینجا به هم میخوره اوزا، نه. انقلابی و غیر انقلابی، اسلام ناب، اسلام آمریکایی، این دو قطبی همیشه هست، بعدم باشه. اسلام و استکبار، نمیدونم، ریشه این تقابل ها هم در واقعیت های سیاسی، فرهنگی و ارزش های انقلابی ما قرار داره. هرگز هم ازش دست بر نمیداره. بین حق و باطل که هیچ وقت رفاقت برقرار نمیشه که، از صدر، از اول خلقت بوده تا زمان حضرت حجت هم هست. نه، این تقابل ها برای حفظ عزت و هویت ملی ضرورت داره، همیشه هم زنده. در مقابل این دوگانه، دو قطبی های جعلیه، منافع محوره، دو قطبی ساختگیه، اصالت نداره، توسط جریان های غیر انقلابی با هدف اغوای افکار عمومی، پوپولیستی و امثال اینها ایجاد میشه، باعث انحرافات اجتماعی میشه، مسیر رو منحرف میکنه. بالمعال میبینیم یه جا دیگه سر در آوردیم، مثل تقابل بین فشارهای اقتصادی یا توان نظامی. مثلا بگیم این دوتا با هم دیگه، یا بعد اینو بپذیریم یا این انحراف. یه نکته عرض بکنم، با اینکه اصطلاح دو قطبی چند سالیه پرتکرار شده، اما ریشه او در طول تاریخه، از قبل از بعثت رسول خدا بوده، در زمان بعثت رسول خدا هم شد تقابل بین اوس و خزرج، نمیدونم مهاجر و انصار. مهاجر و انصار خودش تقابل مهمی بود اون موقع، بحثایی هم داره، حالا وارد اونا نمیشم اصلا. حتی بنی هاشم و بنی امیه اصلا گفتن جنگ، یعنی اون جریان کربلا و شهادت حسین علیه السلام ریشهش تقابل بنی هاشم و بنی امیه بود، یه عده این رو گفتن. میخوام بگم ریشه داره، مربوط به این سالانه. ولی از سال 90 و انتخاب رئیس دولت 11 که مذاکرات با اروپا و آمریکا درباره هسته‌ای و برجام مطرح شد، دو قطبی مخالفان و موافقان شروع شد. در همون زمان دو قطبی تعامل و تقابل با دنیا هم مطرح شد، دو قطبی رابطه با غرب و مخالف با آن مطرح شد. رسیدیم به دوگانه عصر موشک و عصر گفتمان. اینا رو که عرض میکنم قصدم یاداوریه ها، که ببینید اینا ریشه داره. تقابل حقوقدان و سرهنگ، دولت بی تفنگ و با تفنگ. اینا یادتون باشه، اینا رو دارم میگم ذهنتون تکرار. امثال اینها چه بلوایی درست کردن اون موقع، سرنگ و نمیدونم حقوق دان. اتفاقا همونها که اون روزها دوگان سازی میکردن و جامعه رو ملتهب میکردن، تلاش داشتن که با خدا، با کت خدا، به جای که با خدا ببندن با کت خدا هم ببندن، تا آب و هوا و گلابی و نمیدونم همه چیز مردم درست بشه، هم چرخ سانتریفیوژ ها به چرخه، هم سفره مردم آباد باشه و نشد و خسارت محض به مردم وارد کردن، همونها امروز، اتفاقا همونها امروز در حال دوگانه‌سازی هستند و جامعه رو اون روز ملتهب کردن، امروز هم همین کار رو مأموریت ویژه خودشون میدونن و خناسانه شروع کردن به وسوسه کردن از صلح شرافتمندانه و کنار گذاشتن انتقام و از اینجور چیزها میخوان. میخوان که میگن میخوایم مردم زندگی بکنند و امثال اینها میگن. روایت جنگ رو برعکس میکنند. جنگ رو ما شروع نکردیم، اونها حمله کردند، اونها عزیزان ما رو به شهادت رسوندند، ما عزتمندانه دفاع کردیم، باز هم دفاع میکنیم. اون وقت یک عده غرب پرست با پرونده معلوم خسارت زده به کشور میگن چرا جنگ میکنید؟ چرا حرف از انتقام میزنید؟ جوری وانمود میکنن که آمریکا صلح طلبه. این همون دوگانه‌سازی منحرف و غلطه. عده کمی که حالشون هم در جامعه معلومه، خودشون رو سخنگوی کل مردم نشان میدن، با قوقا سالاری میگن برای ادامه جنگ از مردم نظرخواهی کنید، یعنی بریم تسلیم بشیم. معلومه که کسی جنگ نمیخواد، یه کسی جنگ میخواد، هیچکی جنگ نمیخواد، اما هرگز برای دفاع از کیان ملت نظرخواهی نمی کنند. اگر دزدی به خانه شما اومد، اعضای خونه رو جمع میکنید، میگید بچه ها نظر بدید ببینیم این دزد رو بیرون کنیم یا نکنیم. آخه این چه حرفیست که شما میزنید؟ عقل هیچ عاقلی نمیگه برای حفظ عزت و استقلال و آینده مردم و کشورت نظرخواهی کن. از آمریکا پرستان سوال میکنیم چرا از آمریکا نمیخواد که از مردمش نظرخواهی بکنه، با اینکه 80% از مردم آمریکا گفتن به اینکه جنگ با ایران تمام بشه، جنگ نداشته باشه، اما چرا ادامه میدید؟ چرا ادامه میدید؟ این رو باید آقایون بپرسن. این رو همه غرب پرستا و کت خدا پرستا و اربابان کودک خارشون بدانند که مردم ایران با هر گرایشی، هر قومی، قومیتی و هر زبانی و هر کیش و آیینی زیر بار حقارت تسلیم نخواهند رفت و تا پایان از عزت و آزادی خودشون دفاع خواهند کرد. دو قطبی کاذب پیامدها و آسیب‌های عمیقی به جامعه وارد می‌کنه، آسیب اخلاقی و فرهنگی به جامعه وارد می‌کنه، چون بازار تهمت و دروغ و توهین و برچسب زنی داغ میشه، لذا جامعه سقوط می‌کنه. به دنبالش حالتی به وجود میاد، افراد به خاطر اینکه منسوب به گروه خاصی و جناح خاصی نباشن دیگه اقدام به انتقاد هم نمی کنن، خودسانسوری می کنن، تعصب حزبی رشد می کنه، افراد شایسته کنار گذاشته میشن، یک مرتبه رقابت بین یک گروه و یک جریان خاص با نظام پیش میاد، فرصتی برای ضربه زدن دشمن فراهم میکنه، دو قطبی خیلی خطرناکه، ایجاد خستگی برای مردم میکنه، انسجام ملی شکسته میشه، منافع شخصی جای آرمانهای انقلاب رو میگیره. معمولا این نوع از دو قطبی ها سفارش دشمنان و نیروهای خارجی او رو درست میکنن، میفرستن داخل کشور و به جامعه تزریق میشه و داخلی های وابسته هم دنبال میکنن. الان هم جریانی در کشور با دوگانه سازی و فشار بر ذهن مردم سعی میکنه مردم رو به سمت منافع حزبی و آمریکا سوق بده، با دو قطبی سازی بین بالاخره اون استکبار ستیزی و مثلا دو قطبی درست میکنن، گرانی یا استکبار ستیزی، اینترنت آزاد یا مخالفت با اون، فشار اقتصادی یا حضور فعال ایران در منطقه، صلح یا جنگ، عقل فردی یا عقل جمعی. جدیدن رو عقل فردی و عقل جمعی هم دارن خیلی کار میکنن، آقا عقل یه نفر یا عقل جمع، یه حرفای اینجوری هم میزن. بعد مردم رو به جای مقاومت در مقابل دشمن به سمت تسلیم میبرن. جواب مشترک به این افراد و اربابان پلیدشون که یه جواب مشترک که ما رو میخوان تو دام آمریکا بندازن، همون لعنیست که هر جمعه شما بر آمریکا میکنید. اینا که دست بر نمیدارن، بازم میبینید همین اخیراً بر علیه ایران قطعنامه غیر قانونی صادر کردن. به نظر الان وقت ورود مجلس محترم برای بررسی مجدد این که آیا از MPT خارج بشیم یا نشیم هست، یه بررسی بکنن باز ببینیم، شاید وقتش الان باشد که این کار انجام بشه. خلاصه به بعض اهداف جریان‌های غیر انقلابی که در دو قطبی سازی فعال هستند و این اولیات رو دنبال می‌کنن، من یه اشاره می‌خوام بکنم. خوب دقت کنید، اینا اهدافشون چیه؟ یک، قداست زدایی از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب. دو قطبی می‌سازن این اتفاقات بیفته، تصاحب قدرت سیاسی اجتماعی به هر وسیله و هر قیمتی، ایجاد اختلاف و چند دستگی در جامعه. اینا هر کدوم توضیح داره، من فقط سرفصل داره میگم. تحریک احساسات نیروهای انقلابی و بهره برداری از اون، یه جریان میندازن، نیروهای انقلاب میفتن جلو، یه حرفای میزنن، کلا وقت گرفته میشه. پایین آوردن جایگاه رهبری معظم، مردم رو، نیروهای مسلح رو یه کاری میکنن در مقابل رهبری قرار بگیرن. خودشیرینی و جلب حمایت غرب، پوشوندن ضعف‌های مدیریتی و مشکلات اقتصادی، غفلت از دشمن اصلی و ده‌ها مورد دیگه. خلاصه دو قطبی سازی که یکی از شگرد‌های عوام فریبانه و روش‌های اینچنینی است، باعث میشه که وحدت ملی و انسجام اجتماعی از بین بره، کدورت در جامعه زیاد بشه، امیدواری باینده مخدوش بشه. هوشیار باشیم، دو قطبی های کاذب انسجام ملی رو از بین میبره. وظیفه ما حفظ کیان کشور و تمرکز بر مسائل اصلی است. همه باید به سمت وحدت مبتنی بر ارزش های اسلام و انقلاب حرکت کنیم. امروز حفظ خیابان مهمترین وظیفه آحاد ملت ایرانه. از هر طیف، هر قوم، هر مذهبی که باشه، باید فضایی باشد که همه حاضر باشن. معجزه‌ای که خدای تعالی به دست مردم خلق کرده باید حفظ بشه و محکمتر و قویتر از قبل ادامه پیدا بکنه تا میدان نبرد هم قویتر عمل بکنه. آفرین بر رزمندگان غیور و نیروهای مسلح کشور که جانانه به دشمن ضربه های جانی و حیثیتی ویژه زدن و میزنن، غنیمت گرفتن اون شناور، زدن اون شهباد و شبیه اینها برای دشمن خرد کننده است، حیثیتش از بین میره. برای سلامتی همه اینها که خالصانه در خطوط مقدم جنگ و همه اون کسانی که در میدان خیابان حاضر هستن صلواتی ختم کنید. همینجا هم برای رزمندگان یمنی دعا میکنیم و شکرگزار خدای تعالی برای پیروزی هایی که به دست آوردن هستیم و به زودی انشاءالله پیروزی های دیگری هم شاهدش خواهیم بود که اینها پیروزمندانه در اون عرصه‌ای که وارد شدن پیروز خواهند شد و خدای تعالی به اونها کمک ویژه میکنه. یه نکته در این بخش دو قطبی عرض بکنم پایان بخش این قسمت باشه. عده هم دوگانه اسلام حداقلی در مقابل اسلام حداکثری مطرح میکنن که در این موقعیتی که قرار داریم حالا برای اجرای همه احکام اسلام اصرار نداشته باشیم، در حالی که اقامه دین امر کاملیه، نمیشه بخشی از او رو برجسته کنیم بخشیش رو رها بکنیم. جامعیت از ویژگی های اسلامه، نمیشه برای مصلحت های سیاسی نگاه گزینشی به او داشت. ما چیزی به اسم اسلام حداقلی نداریم، مصلحت داریم، اون مصلحت در جاش مطرحه، اما در رابطه با مثلا بعضی از اموری که هست. لذا مباحثی مثل بحث حجاب که از ضروریات دینه و هیچ زمانی و هیچ مصلحتی باعث نمیشه که از او چشم پوشی بشه، این از همون موارده. امروز که بعضی مسئولی متاسفانه نسبت به عریانی که در جامعه اتفاق افتاده بی تفاوت هستن و ترک فعل دارن، مربوط به همین نگاه حداقلیه که دارن، نگاه حداقلی به دین. چنین مسئولی صلاحیت لازم برای تصدی مسئولیت نداره، در هر دستگاهی که میخواد باشه باشه، کسی که نگاهش نگاه حداقلی است به درد نمیخوره. شما مسئول دستگاه نظام اسلامی شدی، در نظام اسلامی مسئولیت پذیرفتی، لازمش این است که خود مسئول ملتزم به لوازم اسلام باشه، در ظاهرش، در رفتارش، در برخوردش احکام الهی براش بزرگ باشه. لذا این یک تذکر مکرر به دستگاه ها. این دوباره عرض میکنم، دستگاه مربوطه سرعت خودشون رو برای اعمال وظایفی که دارند بیشتر کنند. همه کسانی که دستگاه ها رو مسئولیت دارن براش، وظایفی هم دارن، این وظایفشون رو درست انجام بدن. بنا شد ما هر جلسه کسی که ترک فعل داره اینجا اعلام کنیم و رو پیمانمون هم هستیم. الان من از آموزش و پرورش تشکر میکنم، خدمات خوبی داشته، فعالیت‌های خوبی هم در زمین‌های مختلف داشته، اما امروز به خاطر ترک فعل در بعضی از اموری که به او گفته شد و انجام نداد، و الان هم نرم فعلا میگیم و انجام نداد، ایشون یکی از اون دستگاهایی است که راجع به بعضی از مسائل مربوطه به خودش که در همین رابطه هست ترک فعل داشته. انشالله این ترک فعلش رو جبران بکنه. به صلوات بفرستیم. بیست و یک شهریور روز سینماست، یعنی هنر تصویر که قدرتمندی بالایی در شکل‌دهی باورها و تثبیت ارزش‌ها و سبک زندگی انسان‌ها و نسل‌ها داره. سینما خیلی قدرتمنده. با سینما می‌شود ساخت، با سینما می‌شود ویران کرد. خیلی قویه. سینمای تراز انقلاب اسلامی با داشتن قهرمانان واقعی، فرهنگ غنی اسلام، مکتب اهل بیت، دوران مشعشع و نورانی دفاع مقدس، حماسه هایی که مدافعان حرم به وجود آوردن و عرصه های مختلفی که در این کشور به وجود آمد، ایثارها، شجاعتها در موقعیت های مختلف و ده ها موضوع اینچنینی حرف های فراوانی برای گفتن داره. هم باید از بهترین ابزارها و دستاوردهای روز دنیا و فنی دنیا استفاده بکنه، هم از بهترین کارگردانها، بازیگران برای خلق بهترین و اثرگذارترین نمایش ها. تأکید سینمای تراز انقلاب اسلامی بر کرامت، کرامت انسانی و عدالت محوری باید باشه. بتوانه تسلط فرهنگی دشمن در بعضی از عرصه ها رو بی اثر بکنه. باید بتوانه در مقابله با فرهنگی که خانواده و دین و ارزش های متعالی رو از بین میبره اقدام داشته باشه. متاسفانه امروز گذشته از هجمه های غربی که خود سینمای غرب با یک سیاست ویژه‌ای تمام ارزش های ما رو در حال کوبیدنه، در داخل هم مسیر غلطی در همین راستای فرهنگ غرب حرکت میکنه. سینمای خانگی، ساترا، این خیلی خانواده، ازدواج، احترام، حیا، پوشش، وقار، اخلاق، دین، ارزش‌های معنوی، همه رو نشانه رفته، در حال از بین بردن همه است. به جای اینکه اخلاق و پیوندهای خانوادگی و امثال اینها رشد پیدا بکنه، بر اینها اصرار داشته باشه، بر بی‌هویت کردن جامعه تلاش میکنه. ترویج مادیگرایی و مصرفگرایی و خوشبختی در پول و ثروت و دیدن و رسیدن برای ثروت به هر وسیله و هر اقدامی و هر خفتی، ترویج فردگرایی، فرار از جامعه، اینا رو میبینیم داره ترویج میکنه. حالا بعضی از منکرات که دیگه نمیخوام اینجا ببرم، عادی سازی میکنه. متاسفانه متولیان امر هم بیتوجه هستن، حالا یا به خاطر کسب منفعت بیشتره یا خودشونو بیتوجه میکنن، نشون میدن. هشدار میدیم این مسیری که طی میکنن دور نیست که نسل آینده هم از نظر ادب و اخلاق و دین دچار کمبود و تزلزل بشه. واقعا یه کاری میکنن، حالا دین و اینا هیچی دیگه، نمیشه با ادب تربیت کرد بچه‌ها رو، حالا نماز و روزه و اینا سر جاش، بس همه اینا رو بذاریم که اینا بخوام یه بچه با ادب داشته باشیم. این فیلم‌ها رو که ببینید دیگه ادب هم دیگه نمیتونه داشته باشه. این مسیری که داره میره ادب هم از بین میره جامعه. خیلی کنه حس میشه در این مجموعه ای که دارن کار میکنن تو این زمینه و این سیستم رو واقع شدن درش، عده‌ای نفوذ کردن، عده‌ای نفوذ کردن. نفوذ بسیار مطلب حساسی است. آقای شهید ما یه نکته فرمودن، به روح پرفتوح امام شهیدمون صلواتی بفرست. فرمودن سلاح اصلی آمریکا نفوذ در مراکز حساس و تصمیم گیر، ایجاد تفرقه، ایجاد تزلزل در عزم ملی ملت، ایجاد بی‌اعتمادی میان ملت و دولت، دستکاری در محاسبات تصمیم گیران و وانمود کردن اینکه حلال مشکلات این است که حرف آمریکا را قبول کنید. سلاح نفوذ از سلاح‌های سخت و سلاح‌های نظامی خطرناک‌تر است. اینو 24/8/98 آقا فرمود. نفوذ، من جلسه قبل راجع به نفوذ جریانی و نفوذ موردی نکاتی رو عرض کردم. تکمیله اون بحث، فرق بین نفوذ موردی و نفوذ جریانی چیه؟ نفوذ موردی رو همون جاسوسی بود، نفوذ موردی هم همون گفتم یک فرایند شبکه‌ای و نظاممنده که حالا اون جلسه توضیح دادم. فرقاش رو چند تاشو براتون عرض میکنم. نفوذ موردی که همون جاسوس ها هستند و اینها، اطلاعات جمع میکنن، اطلاعات صحیح به دشمن میدن. اما نفوذ جریانی اطلاعات غلط رو به مسئولین میده. خوب دقت کنید، اومده تو جریانات رفته نفوذ کرده، اطلاعات جمع میکنه ولی غلطش رو به مسئولین میده. نفوذ موردی نشانی دوستان رو وطن رو به دشمن میده. نفوذ جریانی دوستان رو دشمن و دشمنان رو دوست معرفی میکنه. نفوذ موردی تاکتیک ها رو به دشمن خبر میده، میگه اینا امروز میخوان فلان کار رو بکنن. اما نفوذ جریانی تلاش میکنه راهبردهای دلخواه دشمن رو در داخل جا بیندازه، سیاست های کلان رو به سود دشمن همسو بکنه، مثل مسئله همین جوانی جمعیت و فرزندآوری و امثال اینها. من دیگه مثالاش رو خودتون تطبیق بدید. نفوذ موردی مینگذاری میکنه، اما نفوذ جریانی ریلگذاری میکنه. نفوذ موردی در سامانه ها خرابکاری میکنه، نفوذ جریانی در ذهن تصمیم سازان خرابکاری میکنه. نفوذ موردی دشمنان رو هوشیار میکنه که داره یه همچین اتفاقی میفته. نفوذ جریانی دوستان رو از واقعیت ها غافل میکنه، در چشم اونها دور رو نزدیک، نزدیک رو دور جلوه میده، اولویت ها رو وارونه ترسیم میکنه. نفوذ موردی از روش های سنتی استفاده میکنه، همین جاسوس تربیت میکنه، بعد نفوذ فیزیکی میکنه، هک سامانه ها رو میکنه، از این کارا میکنه. اما نفوذ جریانی از روانشناسی اجتماعی، مهندسی افکار عمومی، جنگ شناختی استفاده میکنه، مثل تولید محتوای جعلی برای ایجاد تردید در عملکرد نظام یا ایجاد جریانهای فکری انحرافی و مثل اینها، اینا رو ترویج میکنه. تعامل بی قید و شرط با غرب در بین نخبگان، اینها رو ترویج میکنه. در یک کلام، نفوذ موردی تخریب سخت افزار و نفوذ جریانی تغییر نمفساری امنیت ملی است. خدای تعالی ما رو از شر این نفوذی ها در هر دو موردش، هم موردیش، هم نفوذیش، هم جریانیش نجات دهد انشاءالله. 20 شهریور شهادت شهید مهراب آیت الله مدنی است، دومین شهید مهراب که یاد او رو گرامی می‌داریم، و همچنین 25 شهریور که ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی است، او رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم. یه مطلبی رو هم به نظرم رسید که این رو امروز بگم، چون دیدم یه قصه واقع شده، عرض بکنم بد نیست، یه اشاره بکنم. یه صلوات بفرستید این آخرین کلام. میبینید که دائم فراخوان میکنند و فراخوانهایی در سطح جامعه واقع میشه، صنفی، گروهی. مواظب این فراخوانها باشید. باید بدانید که چه کسانی مدیریت میکنند، چه کسانی دنبال میکنند، هدفشون از این فراخوان چیه. بعضی وقتا یه مشکلاتی وجود داره، مردم هم مسائلی دارن، میگن خیلی خوب الانم بریم در این فراخوان شرکت کنیم، غافل از این که کسانی پشت سرش دارن یه طراحی میکنن. همون چیزی که از نفوس هم این موارده، از احساسات پاک افراد و خواسته های مقبولشون استفاده میکنن، یه جمعی رو جمع میکنن، میان وسط شهرفینی، 5 پلاکارد اومد بالا، 5 شعار داده شد که اصلا خود اونایی که اونجا بودن راضی نیست. لذا تا نفهمیدید که چه کسانی پشت سر این قصه هستن، رؤوس مطلب کجاست، ولو مردمی هم باشه، بالاخره بعد هدایت کننده مشخص باشه چه اشخاصی، تا مورد سوء استفاده واقع نشید. این احساساتی که دارید رو از بین نبرید. اخیرا هم راجع به عفاف و ارجاب از این حرکت ها میشه، اینا رو هم عرض میکنم. اینا هیچ کدوم مورد قبول بنده لااقل نیست، چون میان نماز جمعه دلیلش این نیست که ما قبول میکنیم. باید بدونیم، بهشون هم چند بار گفتیم که بفهمیم کی داره چه کار میکنه، این رو بفهمیم. خب خود ما که از این بی‌انصافیه که اگر به خود بنده بگن راجع به عفاف و حجاب شما حرف نزدید. ما چند وقت دیگه میشه سالگرد اومدنم به استان البرز، دهه 1792 حکم دادن آقای شهید به من، 12/7/92 اولین خطبه رو اینجا خوندم، 12/7/92 اولین خطبه رو خوندم، 24/9/92 اولین اقدامی که من توی این استان داشتم خروجم از یه جلسه به خاطر بی‌حجابی خبرنگار بود. یه جلسه بود، یعنی 2 ماه بعد از ورودم تو اینجا اولین اقدام عملی من این بوده که آقا این وضعیت حجاب چرا اینجوریه، باید یه کاری بشه. دیگه نمیشه که بگن آقا حالا یه جریانی را افتاد، بگن آقا امام جمعه ها چرا کاری. اولا امام جمعه مسئولیت اجرایی نداره، اینو دوستان بدانن، وظیفه نداره اجرایی که مثلا بیاد وسط کار. بله به عنوان یک فرد مسلمان وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. حتی اگر رئیس شورای فرهنگ عمومی باشه که هست، مصوبات اون شورای فرهنگ عمومی ریاستش با امام جمعه است، اما مصوبات رو باید استاندار اعمال کنه، استاندار باید اجرا کنه، ابلاغ کنه، چون دستگاه‌های اجرایی از امام جمعه دستور نمیگیرن، از مسئول اجرایی دستور میگیرن. و الله تعالی انجام شده بود، کارا پیش میرفت. حتی شو امر به معروف و نهی از منکر، امام جمعه رئیس امر به معروفه، بله، ولی رئیس شورای اقامه، ستاد اقامه نیست، ستاد احیاء امر به معروفه، نه اقامه امر به معروف. احیا با اقامه فرق، احیا یعنی باید کلاس درس بذاره، تذکر لسانی بده، نمیدونم فرهنگی بده، جلسات فرهنگی بذاره، که ما در کل سال این کار کردیم به فضل خدای تعالی در 31 استان کرج جز اولین ها شد. 2 هفته قبل تقدیر کردن از امر به معروف و نهی از منکر استان البرز، به خاطر که اول شده تو کار بحث احیا. اما اقامه کار دیگریست، اقامه یعنی برپا داشتن، جلوگیری کردن، حرف زدن. این کارا رو ما داریم انجام میدیم، اعمالا داریم کارا رو انجام میدیم به اندازه که حالا توانمون هست. با مسئولین، با دستگاه صحبت میکنیم، کارا انجام میشه. به خصوص در همین 2 هفته اخیر که حالا باز ما از یه جهتی ورود کردیم تو قصه، داره یه کارای صورت میگیره و دستگاه هم قول دادن که کاراشون انجام بده. لذا بعضی از حرکت‌ها که میشه خواستم بگم، چون بعضی‌ها میان میگن آقا این مربوط به شماست، مربوط به شماست، خواستم بگم مربوط به بنده نیست. تجمعشون در مصلا بوده ولی مربوط به ما نیست. به بعضی از افرادی هم که تو اون جمع بودن و کار را انجام میدادن از من پرسیدن شما قبول دارید یا نه، گفتم نه، من این روش اینطوری رو قبول ندارم، باید جور دیگری کار انجام بشه تا نتیجه بخش باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر، ارواحنا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، امامین انقلاب و شهدا گرانقدر غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، صدق الله العلی العظیم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جا داشت من اینجا از تلاش‌ها و زحماتی که فرماندهی محترم نیروی انتظامی 4 سال در این استان تلاشی داشتند و فعالیت‌هایی رو داشتند و دیروز یا پریروز تودیع شدند. از زحمات ایشون قدردانی و تشکر بکنم و برای بزرگواری هم که آمدن انشالله آرزوی موفقیت داریم. صلوات.